أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در كيفية تعلق الزكاة بأموال بود، احتمالات هفتگانه‌ای که عرض شد به تدریج یکی پس از دیگری نفی شد، احتمال اینکه به نحو تکلیف محض باشد یا به نحو تعلق در ذمه بدون ربط به مال زکوی باشد، این دو احتمال از ابتدا ساقط بود و خلاف صریح روایات بود. دو احتمال سوم و چهارم هم آنگونه که بیان شد که به نحو تعلقش به عین به نحو حق الرهانه باشد و زکات در ذمه باشد یا به نحو حق الجنایه، این هم عرض شد که خلاف ظهور روایات در شرکت است، در تعلق ملکیت به عین است. شواهدی هم که برخی از بزرگان برای اثبات تعلق به نحو حق الرهانه آورده بودند بحث شد و نقد شد. نتیجتا سه احتمال باقی مونده است از این مجموع هفت احتمال که بایستی ببینیم حالا این روایات کدام یک از این سه احتمال باقی مانده را می شود از آنها استفاده کرد. این که به نحوش کلی در معین باشد، مرحوم سید این را انتخاب کرده است. احتمال پنجم، احتمال ششم که به نحو شرکت در مالیت باشد یا به نحو اشاعه شرکت در عین. ظاهر روایات شرکت مثل روایات ابی المقرا و امثال اونها، همچنین روایات زکات غلات فی العشر نصف العشر، عرض کردیم ظاهر این قبیل این دسته از روایات همون شرکت در اشاعه است، ظاهرش در همون اشاعه است عرفاً. ولی مرحوم سید این اشاعه را به احتمال هفتم بود از این سوم بود از این سه احتمال اخیر، این را نفی میکند و قائل به تعلق به عین به نحو کلیه فی المعین شده است. شاید مدرک ایشون مجموعه مثلا چند نکته باشد. یکی این که در روایات زکات انعام آمده است عنوان فی کل اربعین شاتن شات یا فی کل مثلا اربعین بقره طبیعه یا طبیعه و طبیعه یا مسنه، که این ظاهرش این است که یک شات از مجموع این شات ها، یک گوسفند از مجموع این 40 گوسفند، یک مثلا گاو سن کزا از دارای سن کزا از مجموع مثلا نصابی که مالک می شود صاحب انعام، این را متعلق حق زکات و فریضه قرار داده است و این ظاهرش در کلی فی المعین است. مثل این که بگوید مثلا یک کیلو از این یک کیسه گندم را من به شما فروختم، یک گوسفند از این 40 گوسفند را به شما فروختم، جا ظاهره در کلی فی المعین است. بنابراین این را ایشون قرینه قرار داده است برای اینکه که نحوه تعلق زکات به عین زکوی بنابراین که به نحو ملک باشد و تعلق به عین دارد نه به ذمه، همونجور که دیروز گفته شد و ادله بران هم اقامه شد، به نحو کلیه فی المعین است. شاید عمده نظر ایشون به این وجه باشد، البته ذکر نکرده است استدلال خودش رو. همچنین از نکات دیگری هم شاید باز همین را سعی کرده استفاده کند، مثلا اینکه مالک بتواند خودش زکات را معین کند و بدهد از مال، این با اشاعه تناسبی ندارد، چون در فرض اشاعه هر دو میشن شریک در همه اجزاء عین، شدن شریک در همه اجزاء عین، اون وقت تصرف و تعیین حصه شریک نیاز به اذن دیگری دارد، نمیتوند یکی از دو شریک خودش ابتدا از هر جا حصه سهم شریکش رو پرداخت کنه، ترازی میخواهد، یا مثلا جواز پرداخت قیمت و امثال اینها. نکات رو هم مثلا که در نظر فقهی ثابت است، یا فتوای مشهور، مشهور قائل شدن که تصرف در برخی از، چنانچه خود ایشون هم این اثر را اینجا با ذکر میکنند در جهت دوم، تصرف مالک در برخی از اجزاء بخشی از مال زکوی با بقای مقدار زکات در باقی حتی قبل از پرداخت زکات و قبل از عزل زکات جایز است. شاید مشهور فقها این فتوا را دارند در بعض نه در کل، و میگویند این اگه فروخت مثلا مقداری از این مال زکوی را قبل از پرداخت زکاتش و در باقی به اندازه زکات بود، این به نافذ است، لازم است. این جور مسائل رو هم شون شاهد گرفته است، از مجموع اینها استظهار کرده است که تعلق حق زکات، ملک زکات به عین مال زکوی که دیروز بحث کردیم و ادلش رو ثابت کردیم، این تعلق به نحو کلی فی المعین است و نه به نحو اشاعه است. لذا فرمود که این تعلق یا تعلق زکا بلعین به این نحو در صدر مسئله همین گفته ایشون. الاقوى ان الزکات متعلقه بالعين لكن لا على وجه الاشاعه بل على وجه الكليه في المعين. ولی که ظاهر این است که از ادله زکات مال همون احتمال ششم از اون چهار هفت احتمال، یعنی اینکه تعلق زکات به نحو شرکت در مالیت عین خارجی است، نه در عینیتش و نه به نحو کلی فی المعین، نظیر همون حق زوجه در بنا. این شاید از مجموع روایات بشه استظهارش استفادش رو کرد. این استدلال به اون وجه اول که عبارت از فی کل اربعین شات، شات و امثال اینها، خب ما اگر این رو اولا در انعام داریم، خلافش در زکات غلات داریم، اونجا داره فی کل ما سقط خسما العشر و نصف العشر که ظاهر در اشاعه است، علاوه بر اینکه خود عنوان شرکت اشرک الله الفقراء فی اموال الاغنیا یا جعل الله فی اموال الاغنیا، این مقدار مثل روایت ابی المغرا که گذشت، اون هم ظاهرش در اشاعه است، ظاهر شرکت. وقتی میگن فلانی در این مال شریکه، ظاهر یا منصرف عرفیش به همون شرکت در به نحو اشاعه است، نه به نحو کلی فی المعین. خب چرا این رو قرینه بر او قرار نمیدهیم؟ او رو قرینه بر این قرار بده. اونجا گفته یک گوسفند از 40 تا گوسفند، یعنی به نحو مشاع، به قرینه عشر و نیم، عشر و اشرک الله و امثاله. علاوه بر این که عنوان یک گوسفند در 40 گوسفند، این عنوان که در روایات ذکر شده آمده است، برای بیان مقدار اون زکات است، ناظر به اینکه حالا کیفیتش به نحو کلی فی المعینه به نحو اشاعه است، به این جهت خیلی نظر نداره. میخواد بگه این به اندازه یک گوسفند حق زکاته، نه بیشتر. مقدار زکات این مقداره در نصاب اول، در نصاب دوم، در بقر مثلا مقدار میشه بیشتر. طبیعی است که مثلا 2 ساله است، اونجا میشه 1 ساله است، اونجا میشه 2 ساله. اینا ناظر به این جهت هست و این با اشاعه سازگاره، بلکه با شرکت فلمالیه هم سازگاره، بیشتر شد سازگاره. بخواد بگه به اندازه مالیت یک گوسفند حق اصحاب زکات در این 40 گوسفند، نه بیشتر از یک گوسفند. بنابراین این هم یک نکته که مانع از این استظهار میشه که ناظر به این جهت باشه، کالا کیفیت ملکیت به نحو کلی فی المعین، نه به نحو شرکت. اون شواهدی هم که ذکر شد، اون شواهد هم قبل دیروز عرض کردیم، اساسا انسان به اون شواهد، به اون لوازم و آثار نمیتونه تمسک کنه در اینجا، چون خیلی از اون آثار دلیل خاص داره. اشاعه هم باشه، این ولایت داده شده به مالک، این ارفاق شده به مالک، چون شریک اعظم است. در همون روایات که مالک خودش میتونه تعیین کنه، در زیدش تعلیل شده بود لانه شریک الاعظم، نگفته لانه کلی فی المعین پس میتونه مالک تصرف کنه، گفته چون این شریک بیشتر داره، 1/40 زکاته، 39/40 مال خودشه، خب اون شریک بیشتره. این ولایت یا این ارفاق یا این اختیار به او داده شده شرعاً که حالا این مال مشترک را که 1/40 مال دیگه اصحاب زکاته، 39/40 مال خودشه، او معین کند. او حق تقسیم و افراز داشته باشد، حق عزل داشته باشد و امثاله، یا از قیمت پرداخت کند مثلا. بنابراین هر شد دیروز که به این لوازم نمیشه آدم تمسک کند، و چون ادله خاص داره اینا معمولا، مخصوصا همین بحث اینکه اختیار با مالک است، با اینکه در ذیل همون تعبیر به شریک شده است، نه تعبیر به اینکه چه او حق ندارد اصلا در این مال. در کلی وقتی ملک زکات باشد، پس حقی در عین ندارد اجزاء عین مال خود، مگر به مقداری که باقی بمانه، دیگه بیشتر از اون نباشه. ولی ظاهر تعبیر بنده و شریک الاعظم اینه که این با اینکه شرکت است، بازم چون این شریک بیشتر مال مال این است، این اختیار به او داده شده. از همه مهمتر این است که ما در باب زکات انعام، در زکات ابل و بلکه غنم و بقره همچنان، هم در شتر، هم در زکات شتر، هم در زکات گاو، ما روایاتی داریم که نصابهایی را داریم که اصلا عنوانی درش آمده است، این عنوان با نه با شرکت در، نه با کلی در معین سازگار است، نه با اشاعه، بلکه با همون شرکت در مالیت قابل تطبیق است. چون در اونجا گفته شده است فی کل خمس من الابل شات، شات که در ابل نیست، نه به نحو کلی فی المعین، نه به نحو اشاعه. یا حتی بنت مخاز، بنت لبون در نصابهای بعدی ابل ممکنه نباشد در اون عین زکوی، ولی گفته است اون را باز بده. یا طبیعی او مسنده و طبیعی او در زکاتگاه ممکنه در اون نصاب نباشد اصلا. اون ما عرض کردیم، اشاره کردیم دیروز، این جور تعیین زکات تناسبی با نه اشاعه، شرکت در عین به نحو اشاعه داره، نه با کلیف المعین، چون اصلا این نیست در اون، این زکات نیست در اون مال تا بشه به نحو کلیف المعین حسابش کرد، یا به نحو خب، یا باید بگیم اینا خارج این دو، این نصاب ها مثلا اینجاها فرق میکنه با بقیه اصناف زکوی، اونها به نحو کلیف المعین یا به نحو اشاعه، اما این ما این نصاب ها بالخصوص برخلاف اون هاست و از خارج اون مال داده میشه زکات. و تعلقی به عین نداره، که این خیلی خلاف ظاهره، چون خود همین روایت هم دارد این رو نصاب قرار داده است و گفته این زکات این مال است. عرف از این اینه میفهمه، درست هم هست که این شاد فی کل خمسه من الابل یا بنت مخاز بنت لبون، اینه که تعیین شده، میخواد بگه این مقدار از مالیت از این مال مال اصحاب زکاته، این همون شرکت در مالیت. یعنی ذکر شاد یا بنت مخاز بنت لبون همجوری که گفتیم در روایت کل اربعین شاد، شاد هم همینه، اینا برای تقدیر مقدار مالیته. و چون برای اصحاب انعام مالیت ها در اون زمان ها با خود انعام تعیین می شده، گفته می شده یک گوسفند، یعنی به اندازه یک گوسفند. اون وقت هم انقدر پول و اسکناس این حرفا که نبوده، ورق نبوده، در روایت هم آمده در باب زکات، در باب دیات آمده که چرا دیه بر اصناف سته قرار داده شد. گوسفند اونجا میگه اهل الانعام، پیغمبر این کار کرد چون این ورق میشه هم ورق میشه همه نبوده، متداول نبوده اون وقت اینقدر دینار و درهم دست همه. اصحاب انعام انعام داشتن، اصحاب نمیدونم شطور شطور داشتن، اصحاب گوسفند گوسفند داشتن، تجار و اینها هم درهم و دینار داشتن، دیگر اونجوری قرار دادن. اینجا هم همین جوره. این روایات نصاب ها و تعیین مقدار زکات فی کل خمس من الشیعه ابل شاتون طبیع و مسن و مسن و بنت لبون، میخواد مقدار اون مالیتی که از این مال تعلق گرفته به متعلق حق فقرا شده اینه بیان کنه، و این همون شرکت در مالیته. میخواد بگه به اندازه مالیت یک گوسفند، اون تو همون روایت هم آمده که 20 درهم بوده مالیتش، از این 5 شطور متعلق حق فقراست، به اندازه مالیت بنت لبون، حتی اگر در اون نباشد بنت لبون، حالا یا بره بنت لبون بخرد بدهد یا پولشه بده قیمتشه پرداخت کنه. اینجوری هم تعلق در عین حفظ شده که مال متعلق زکات در داخل این ماله، در داخل این 5 شطوره، نه خارج و نه در ذمه، هم این حفظ شده، هم بیان این که چرا گفته یک شاد، چون خب مالیت رو برای اینا به چی معین کنه که اصحاب انعامن اصحاب شطوره، اینجوری معین کرده. در زیرش هم گفته اگر درهم داشت میدونه در برای یک شاد قیمت در اونجایی که نداره، مثلا بنت لبون نداره بنت مخاز داره، تفاوتش با درهم یا با شاد بیان کرده، اونم قرینه میشه برای همین معنا. پس در حقیقت خود این روایت هم میشه دلیل بر این که منظور مالیت یک شاد است در این مال، مالیت یک بنت لبون است، یا مالیت طبیعه هست، مسن است. حالا مالیت هم مالیت خارجی است که اگر این هم باشد در او همون رو هم بدهد، باز مالیت رو هم داده است، چون اینجا به نگاه مالیتی بهش نگاه شده است. تناسب باب مالیات ها هم همینه که وقتی بخوان یه مالیاتی رو به یک عینی متعلق کنن، بگن از این عین، بر این عین مالیت است، صرف بر شخص مالیت، بر رأس مالیت قرار میده، اون بحث دیگه است. یه دفعه بر اعیان مالیت قرار میده، مالیات قرار میده، هر دو نوعش هم هست در عرف و عقلا. وقتی بر اعیان مالیات قرار میدن، درسته بر اون عین مال خارجی مالیات قرار دادن، میخوان از اون بردارن، ولی جنب مالیتش درش ملاحظه میکنن، نه به ماهو و مالون میگن این مال درش اینقدر، مثلا برای اون دولت یا برای هر جهتی که میخوان خرج کنن، به طوری که اگر قیمتش رو داد، مالیتش رو داد، مالیت محضش رو هم بده، اکتفا میشه به اون. این متناسب با وضع مالیات هاست. بنابراین خود این روایات باب زکات ابل و انعام، مخصوصا زکات ابل، اون 5 نصاب اول، بلکه همه نصاب هاش اونجایی که نباشه اون بنت لبون بنت مخاز در اون مال در نصاب خارجی اینا خریده میشه، برای اینکه مقصود از این همون تعیین مقدار مالیاتی است که از این داخل همین حد مال که بلغ النصاب داخل النصاب متعلق حق فقرا است. این میشه همون احتمال ششم در حقیقت. چرا دیگه اینا همون چیز عرفیشه دیگه، قبلا گفته شد الوسط من، این علا کل حال این بحث هست چه شرکت مالیت باشه چه کلی فی المال، اونجا بحث شد که اینا منصرف به همون الوسط منها یه مسئلهش مطرح شد قبلا بحث شد. بنابراین به مقتضای این روایات و همون تناسب عرفی که اینجوریست، بحث کلی فی المعین در عرف خیلی این یه بحث مدرسه ای است به اصطلاح فرضیات، حالا کلیه فی المعین هم از جنس هم کلیه، آنچه که تناسب داره همون بحث مثل ارث زوجه است، چطور وقتی میخواد از بنا بش بدن ولی جوری که بنا رو نتونه مطالبه کنه ولی شریک در خود بنا شرکت داره، نمیخوان شرکتش از بنده برن حقش در داخل خود عین ازش بگیرن، میگن به ما و مالون، این از قیمت این از مالیات این ارث میبره، این مقدار ربع سوم رو از او داره، اینجا هم همینجور. ولذا اینه که مرحوم میرزای ناینی و دیگران در هوایشون اولین کسی ظاهرا اینه به اول شرکت در مالیات مطرح کرده و دیگران، این استزار استزار خوبیست، یعنی به قرینه روایات باب زکات نصاب های زکات ابل و بقر و انعام این استفاده میشه. و همچنین اون عنوان فی کل شاتن اربعین شات شاتون اونم حمله برای همین معنا میشه، یعنی مالیت یک شات در خود از خود عین، نه یک شاتی که به نحو کلی فی المعین باشه، گفتیم اونم حمله برای همین معنا میشه. کسر مشاع هم حمله برای همین معنا میشه، شرکت هست اشاعه هم هست ولی به لحاظ مالیت نه به لحاظ عینیت، یعنی به این اندازه از اینها به ماهی مالون نه به ماهی که بتونه عینش هم بخواد مطالبه کنه، به ماهی مالونه، وقتی شد به ماهی مالون وقتی که عین رو نمیتونه مطالبه کنه، ولی در این حال این مالیت باز مالیت خارجی است، یعنی این مال خارجی را به ماهو مالون این مقدار به مقدار یک شات ازش مالک صاحب این حق. و این به این ترتیب اشاعه منتفی میشه، چون اشاعه در اینجا معقول نیست، در این نصب ابل و بقر و امثال اینها گفته شد، کلی فی المعین هم معقول نیست اینجا، متعین میشه همین شرکت در مالیت باشه با حفظ ظهور تعلق زکات به عین و اینکه این ملکیت باشه در عین باشه. چگونه میتونه این ملکیت در عین باشه؟ هم در عین باشه با اینکه عین درش شات نیست، شطور گوسفند نیست، اگر حمله بر شرکت در مالیت شد و درست میشه. غلات هم همینجوری میشه، چون احتمال غلات ظاهرش اشاعه هست در عین، ولی عرض کردیم هم اون تناسبی که گفته شد هم اینکه احتمال تفکیک بعیده بلکه غیر محتمله که بگیم زکات تعلقش در مثلا انعام به شکلی است، در غلات به شکل دیگری است، این چون محتمل نیست و جدا نکرده بود اونم همینجور، تازه دفع قیمت هم وقت میشه علی القاعده امتیاز اینجا این تناسب ها هم با اون آثار، اگه کسی بخواد با اون آثار تمسک کنه که ما گفتیم با اون آثار نمیشه تمسک کرد چون روایات خاص هم هست، ولی حالا کسی بخواد از اثر مؤثر را موضوع اثر رو تشخیص بده باز تناسب با همین شرکت در مالیت داره، چون این شرکت در مالیت آثار زیادی را علی القاعده دیگه بار میشه، برای نیاز به دلیل خاص هم نداریم، این جایی که دلیل خاص آمده قابل حمله بر همین شرکت بر مالیت و شاهد یا مؤید این قرار داده میشه. یکی از آثار شرکت مالیت همین جواز دفع نیر به قیمت و نقد رایجه، چون مالیت وقتی شرکت در مالیت شد معناش اینه به ما هو مال و محزون، چیزی که مال محضه مثل نقد رایج، اونی که مال محضه او در حقیقت اقلایی هم اینجوریه. هر اصلا این نوع شرکت که شرکت اقلایی هم هست و در باب بنا هم برای ارث زوجه گفته شده است، وقتی پول رو پول را اجرا بده دیگه زوجه مالیت محضه این بنا را که انهو گرفته، چون پول رایج و نقود نماینده همون مالیت محضه اشیائه، چون وسیله قیمت محض فقط، جنبه عینیت دیگه درش لحاظ نشده در باب پول. پول مالیت محضه، پول خارجی البته، نه پول در ذمه. ولذا وقتی پول رو پرداخت کرد اون مالیت این عین به اندازه‌ای که او حق داشته پرداخت کرد، اگه همون اندازه باشه. پرداخت قیمت میشه علل قاعده در موارد شرکت در مالیت. اقلا هم هر چه شرکت در مالیت قائل شدن، شارع هم که در باب ارث زوجه قائل به شرکت در مالیت شده، بنابراین که اونجا این استفاده میشه، گفته شده اگر نقد بده زوجه نمیتونه امتناع کنه، بگه من از عین میخوام یا از جنس دیگه میخوام، چون این عین همون مالیت محض است. این عین مالیت محض که انه چون متمحض در مالیت بر هر مالی منطبقه، انطباق داره بر هر مال، و چون این مالک این مال به این اندازه، پس که انه همون مال خارجی رو به این اندازه بهش داده، چون این متحد با او عرفن اقلایی هم از اینم بده بازم مالیات درش هست، از اینم به اندازه همون قدر بده، این علی القاعده، این میشه پرداخت از این میشه علی القاعده. حق تعیین میشه علی القاعده، چون وقتی تعیین کرد در همون این و بهش داد، این همون مالیات رو درش داره، در حقیقت هم مالیات به اندازه مالیات رو از خود این داد، خیلی روشنه دیگه. اینا میشه علی القاعده. نه دیگه، مال غیر محض انطباق رو نداره، چون مال غیر محض این اتحاد عرفی اعتباری رو نداره. اقلا این وحدت را در مال محض قرار میدن با اموال، نه در اموال اونا اجناس دیگه هستن. خب نیست دیگه، عرض کردم علتش همین نکته است. او چون جنس دیگری است میشه مباینه با این، اما وقتی مال محض شد میشه کنه متحد با این، مثل کلی و فرده. کلی با فرد متحده، ولی این فرد با اون فرد دیگه اتحاد نداره. بنابراین این میشه علی القاعده. و از آثاری که بار بر مالی بر شرکت در مالیات، اینکه اگه بعضی از این مال تلف شد به همون نسبت از زکات هم تلف میشه، که این از آثار مالیات شرکت در مالیات و اشاعه است. اما بنابر کلی فی المعین اینجوری نیست. طبق فتوای ماتن که کلی فی المعینه، ما در این قسمت دلیل خاص باستی اقامه کنیم که چرا اگر بعضی مال تلف شد، فتوا بر اینه اگر بعضی مال تلف شد بدون تعدی و تفرید بعد از تعلق زکات، و همون نسبتی که این تلف شده زکاتش هم معفوان عنه دیگه، زکات برش واجب نیست. بنابر کلی فی المعین مال کلی که هنوز محفوظ تلف نشده، مثل جایی که کسی کلی رو بفروشه، یک سا از صبره رو بفروشه، اگر نصف صبره هم تلف بشه اون سا محفوظه، حق اون رو بازدی بده به تمامه، نبگی نصفی از اون بره نصف کلی اون هم تلف شده باشه، اینجوری نیست. بنابر کلی فی المعین رو که ایشون انتخاب کرده، اینجا بازدی قائل بشیم که کل زکات رو بازدی بده، با اینکه قائل نمیشن. دلیل خاص هم در اینجا نیامده، یه دلیل یه مرسله ابن ابی عمر آمده در تلف کل مال، اگه کل مال تلف شد بله میگه زکات هم از بین رفته، اما اگه بعضی از مال تلف شد به همون نسبت از این تلف شد، از این زکات و اون مقداری که تلف شده بعد از تعلق و قبل از پرداخت اون هم تلف میشه، این دلیل خاص روشنی نداره. دلیلش هم عقاعده است، که اگر گفتیم به نحو اشاعه است یا گفتیم به نحو شرکت در مالیت، چون مالیت خارجی است، مثل بنا اگر تلف شد قبل از تقسیم، بنایی که ارث برده شده تلف شد از بین رفت، بعضش کلش به همون نسبت از مالی از ارث زوجه هم کم میشه و از بین میره، چون بر اون بر مال خارجی تلف واقع شده، به ما هو مالون سهم اون هم تلف عارضش شده. بخلاف کلی فی المعین. اینم از جمله مؤیدات اینه که این به نحو شرکت در مالیت، البته این با اشاعه هم همین اثر باز باره. این که سائی میتواند مال را، زکات را از خود مال بردارد اگر مالک نداد، پرداخت نکرد، فروخت مال زکوی را. خب اگر کل مال زکوی را فروخت، خب بنابر ملکی کلی فی المعین هم میتونه بره کلی فی المعین از اون مال بگیره. اما اگر برخی از مال رو فروخت، ما از اون صحیحه عبدالرحمن استفاده کردیم، اطلاقش شامل برخی هم میشه، یا به دو سه نفر فروخت، همه رو به یکی نفروخت، ظاهر و اطلاق اون صحیحه این بوده، اطلاق اونجا ادعا کردیم که این اینجا رو هم میگیره که اگر به دو سه نفر فروخت، حاکمش هم میتونه به هر کی از اینا به نسبه مالی که بهش فروخته شده ازش بگیره، با اینکه بنابر کلی فی المعین از اولی نمیتونه بگیره، از دومی نمیتونه، از آخری، چون اولی دومی هنوز کلی فی المعین باقی بوده پیش مال بیعا میشه صحیح، اون بیع آخر برای کل زکات واسه اون آخری بره بگیره. از جمله باز آثاری که بار بر مال شرکت در مالیت و همچنین بنابر بنابر اشاعه و بنابر کلی فی المعین نیست این اثر، یکی هم اینه که اگر تجارت کرد به مال قبل از پرداخت زکات و بعد از تعلق، که در روایت علی بن ابی حمزه آمده بود، ابن خود ابی حمزه که پدرش بود، چون از پدرش نقل میکرد، اگر تجارت کرد به این، و شاید در روایت دیگر هم آمده باشه، و سود برد، اگر با کل مال تجارت کرده باشه، خب این سه احتمال فرق نداره، بنابر کلی فی المعین هم گفته میشه مال اصحاب زکات هم که کلی خارجی بوده اینم سود برده، سود او را هم نما تابع اصل تجارت کرده با این مال، خرید و فروش کرده و حالا مالیتش مال زیاد شده، باز مال اونم به و همون نسبت یک کلی مثلا در کل این مال عشر، مثلا عشر سود هم میشه مال صاحب زکات در غلات یا نیم عشر، فرقی بین این سه مبنا نیست. ولی اگه با برخی از این مال، مال زکوی با همش تجارت نکرد، معمولا هم تجارت ابتداعا با همه قرار نمیگیره، ممکنه اول با 10 دینار تجارت میکنه بعد با بقیه تجارت میکنه، اینجوری نیست که همه رو یه جا خرید و فروش کنه، اینجوری تجارت کرد که اطلاق اون روایت این رو هم میگیره، شاید فتوا هم همین باشه، با برخی اگه تجارت کرد قبل از پرداخت طبق شرکت در به نحو اشاعه یا شرکت در به نحو در مالیت، چون این مقداری که باش تجارت کرده در این هم حق زکات بوده و هست به نحو مشاع، حالا مشاع در عین و مشاع در مالیت، این به همین نسبت عشر و نیم عشر سود، سودی که حاصل شده از این باز مال صاحب زکاته، برخلاف بنابر کلی فی المعین، بنابر کلی فی المعین تنها اونجایی که با همه مال اونم یک جا دفعتا نه تدریجا، که تدریجا باشه اون تیکه آخر اگر در سودی باشه اون تجارت آخر سودش باز بدن به مالک. این ظاهر روایت علی بن ابی حمزه این بود که هر چه سود باشه در این مالی که باش تجارت کرده به همون نسبت کل چیز باز داده شده، ولو با مقداری که اول سود کرده و تجارت کرده با برخی از مال بوده. بنابراین اینم از آثاره که بنابر شرکت در مالیت یا شرکت به نحو اشاعه، هر بخشی از این مال را قبل از پرداخت زکات اگر باش تجارت کرد و سود ازش حاصل شد، این سود به همون نسبتی که در این مال، همین مالی که اتجربه که بعض المال بود، در همین هم حق زکات تعلق داشت به نحو عشر یا نیم عشر یا یک چهلم در انعام، در دینار، درهم، زکات نقده میبایستی پرداخت کنه، یعنی اضافه میشه بر زکات، من در صورتی که بنابر کلی فرمایان اینجوری نیست، مگر در اونجایی که با کل مال دفعتا یه تجارتی بکنه، یه بیعی انجام بده با همه مال، همه مال رو یک جا بفروشه به سودی گیرش بیاد، اونجا فقط سهیم خواهد بود صاحب زکات در اون سود. اینا این اثراتی است که باره. یه اثری هم بعضیا بار کردن، اون تفکیک بین قول به ملکیت در عین و ملکیت در ذمه، اونجا یه اثری را خیلی هی تکرار شده در کلمات برخی ذکر شده که اونم خیلی روشن نیست. اون لازم گفتن لازمه یه تعلق به ذمه در مقابل تعلق به خارج، به عین خارجی، حالا یا به نحوه کلی فی المعین یا به نحوه اشاعه و شرکت، اینه که اگر مال در زکات در ذمه باشه، اگر یک کسی به اندازه نصاب داره، مثلا 40 تا گوسفند داره، بیشتر هم نداره، خب سال اول زکات برش تعلق گرفت نداد، سال دوم باز همین 40 تا رو داشت باز نداد، سال سوم هر چه تکرر سال بشه هی زکاتش متکرر میشه. یعنی بنابر تعلق زکات در ذمه، عین مال ملک تمامش به تمامش ملک مالکشه. وقتی سال اول گذشت یک گوسفند از گوسفند داشت برای اصحاب زکات شد، از گوسفند خارجیش نشد، گوسفندی در ذمه شه، پس خارج هنوز مالک کل این 40 تاست، پس سال دوم باز تا 40 تا گوسفند مالکه، پس یه زکات دیگری بهش متعلق میشه، سال سوم باز 40 تا گوسفند را مالکه، باز یکی دیگه بهش تعلق میگیره. همینجور هر چه نگهدار این 40 گوسفند ره، هی هر سال یک گوسفند ذمی بر ذمش اضافه میشه به عنوان زکات، خارج چون کم نمیشه هی زکات تکرار میشه. اما اگر گفتیم زکات متعلق به خارجه، یعنی یک گوسفند از گوسفند خارجیش به نحو اشاعه باشه یا به نحو کلی فی المعین از ملک خارجیش خارج میشه، مالک مملوک اصحاب زکات میشه. سال اول که آمد یه دونه گوسفند میشه متعلق حق زکات، سال دوم دیگه این آقا 40 تا گوسفند نداره، از این 40 تا 39 تاش مالکه، 39 تا هم دونن نصابه، دیگه زکاتی نداره. گفتن از آثار فرق بین تعلق به ذمه و تعلق، یعنی ملک در ذمه، زکات ملک در ذمه باشه یا ملک در از عین باشه، یه اثر رو این بار کردن که تکرره. و فتوای مشهور هم اینه که نه تکرر نیست، قبلا هم مسئله گذشت بحث زکات انعام که درش حول شرط بود، گفت اگه بیش از نصاب نداشت، به اندازه نصاب داشت، سال دوم دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره چون مالش شد کمتر از نصاب، یکیش رفت بیرون، حالا چه به نحو اشاعه بره بیرون. این هم از آثار فرق بین این دو قول دیروز و امروز قرار دادن، یعنی قول تعلق به ذمه خارج از این سه تاست، این سه تا هر سه شریکن، سه احتمال اخیر هر سه شریکن در این که یه بار بیشتر زکات نیست لا تتکرر. ولی خب کسانی که قائل به حق الرهانه و امثال اینا هستن، شاید خود حق الرهانه رو مانع از تعلق زکات بگیرن در سال دوم، چون درسته این زکات در ذمه است نه در ملکش، بر ذمه مالک نه، از این مملوک مالک کم نشده از 40 تا، ولی به اندازه یکی از این 40 تا رهن اصحاب زکاته، این مرهونه است و این مرهونه حق تصرف درش نداره مالک. به جهت اون شرط دیگری که آقایون در باب رهن گفتن، یکی از چیزهایی که موجب عدم تعلق زکاته تمکن از تصرفه، اما اگر تمکن از تصرف نداشت ولی اول رهن، رهن رو هم مرحوم سید اینجور قرار داد و دیگران و مشهور، خب پس بازم زکات نداره چون اینا 39 تاش قابل تصرفه و امکان تصرف داره، نه همه 40 تا، از 39 تا نصاب نیست پس زکات نداره. بنابراین این اثری که بار شده بین اون دو قول هم خیلی روشن نیست، کسی که قائل به این که رهن مانع از تعلق زکاته، میشه مثل قول به تعلق زکات در عین و ملک عین به جهت نه چون شرط ملکیت از بین رفته نصاب، بلکه چون شرط تمکن از کل نصاب از بین رفته، اونم شرطه به جهت اون شرط دیگه. حاصل بحث در جهت اول. پس در جهت اول انصافا آنچه را که مرحوم میرزا انتخاب کرده و دیگران از شاگردان ایشون دنبال کردن درست هم هست، این مستظهر از روایات جمع بین مجموع روایات و ادله زکات مال این است که این شرکت واقعا در عین، یعنی شرکت نه در ذمه، تعلق به عین مال زکوی است نه در ذمه، به نحو شرکت نه به نحو کلی فی المعین، ولی به نحو شرکت در مال نه شرکت در عین، اشاعه در مالیت نه اشاعه در عینیت. این مقدار این دیگه یعنی بعد از شرکت در اشاعه در عین، اشاعه در مالیت، این تمام اون جهات را حفظ میکنه از تعلق به عین، فقط نه به ما هو عینون بل به ما هو مالون فی الخارج، خارجیت هم داره چون مقصود از مال، مال در خارجه، تلف شد مال خارجی تلف شده که متعلق حق او بوده، پس حق او هم تلف شده نه مال در ذمه، تصرف هم نمیتونه بکنه درشون، بالاخره به ما هو مالون مال دیگری است، مشترک با دیگری، اذن او نمیخواد مگر شارع ولایت بهش بده، اجازه بهش بده که فی الجمله داده شده به ماله. این هم اکثر اخزن به مفاد ادله و روایات زکات، هم متناسب با زکات ابل و انعام بالخصوص، فی کل خمس من الشیات من الابل شاتون فی کل فلان طبیعتون مسنت بنت لبونن بنت مخوا، اونا تناسب داره با ذوق عرفی تناسب داره و بیشترین دلالات روایات رو هم حفظ میکنه در حقیقت، که همه دلالات روایات رو هم حفظ میکنه و فقط حق ما اصحاب زکات دارن که از عین بخوان این مال مشترک خودشون را به ماه و گوسفندا بگه من فقط از این گوسفندا بخوان، این رو ازش میگیره که این مقدار دیگه شاید مسلم هم باشه ولو به لحاظ آثاری که گفته شد. این احتمال هم با روایات بیشتر جوره، با ادله زکات و ظواهرش بیشتر جوره، هم مفهوم شرکت را حفظ کردیم چون شرکت در ماله، ولی به ما هو مال نه به ما هو عین، به ما هو مالون خارجی، همه اون ظهورات در حقیقت حفظ میشه و کمتر از اون احتمالات دیگر غیر از احتمال اخیر که اشاعه در عینه، کمتر درش رفعیت میشه از حق اصحاب زکات و بیشتر حفظ میشه حق اصحاب زکات در این مال زکوی خارج. این مستظهر در حقیقت و این متعین از اون احتمالات. این جهت اول از بحث. صلی الله علی محمد و آله.